أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تسلیه درز میکنم شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو. ما به مناسبت‌های مختلف در مورد این بانوی با عظمت مطالبی رو تقدیم کردیم، بانویی که تأثیرگذاری او در اجتماع دینی و انسانی به قدری زیاد و با عظمت هست که حضرت صادق علیه السلام فرمودن خداوند به شفاعت ایشون همه شیعیان رو به بهشت میبره. در واقع شفاعت یعنی تأثیرگذاری شافع و همراهی او با مردم تا اونها رو به درجه بهشت برسونه. و ما داریم در طول قرنها از زمان امام کاظم علیه السلام که ایشون تشریف آوردن قم تا الان داریم شفاعت ایشون رو میبینیم که هزاران ده ها هزار عالم و مجتهد و مراجع و اولیاء الهی ساخته شدند در جوار ایشون، شهدای بزرگ، و نور ایشون به تمام نقاط عالم رسیده. هر جا صدها میلیون شیعه ما داریم در سراسر جهان، هر جا شیعه ای هست و خبر از دین حق هست، برکت وجود نازنین حضرت معصومه سلام الله علیها اون هدایت هست در هر جای عالم. شخصیتی که آبا و اجداد طاهرینش در مورد ایشون فرمایشات بلندی دارند، زیارتنامه ایشون رو شخص امام رضا علیه السلام تنظیم میکنه و دقیقاً با هدفی تنظیم کرده این زیارتنامه رو که به خاطر اون هدف حضرت معصومه به ایران آمده. میدونید که از اون جهت که از اول بنا بوده که دولت کریمه امام زمان مقدم سازیش به عهده ایرانی ها سپرده شده، ما در این باره بیش از 10 آیه داریم در مورد ایرانی ها و قیامشون و مقدم سازی و نقشی که دارن در ظهور امام زمان، و این چیزی بوده که خب از اول معین بوده. هم آیاتی براش داریم، بیش از 10 آیه، هم 10 ها روایت براش داریم، روایت معتبر. و از این جهت یک برنامه اساسی که از اول از خود پیغمبر طراحی شروع شد و تک تک این معصومین علیهم السلام ادامه دادند این بود که یک پایگاه قدرتمند و شیعی کامل برای ظهور امام زمان در ایران به وجود بیاد. چون شرط ظهور به وجود اومدن بندگان صلاحیت داریست که توان میراندن استکبار رو و وراثت زمین رو دارند. آیه 105 سوره انبیا و لقد کتب ناف الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. وراثت زمین یعنی میراندن استکبار تا وراثت انجام شه. وراثت تا مرگی نباشه وراثتی هم نیست. و چون مالکین و قاصبین زمین استکبار هستند، این بندگان صالح یا بندگان صلاحیت داری که قرآن ازشون نام میبره که یرثها عبادی الصالحون، باید توانایی وراثت رو داشته باشن. یعنی از بین بردن استکبار، ضعف استکبار، تا زمین برای وراثت آماده بشه. این بندگان صالح باید ساخته بشن، باید به وجود بیان، باید شکل می گرفتن. لذا قرآن در آیه 106 می فرماید ان فی هذا لبلاغا لقوم عابدین. هر کس که دین داره، این حرفی که من خدا زدم که بندگان صالح هم زمین رو به ارث می برن، براش یه نشانه است. اون نشانه این است که شما باید اون بندگان صالح رو، اجتماعشون رو و قدرتشون رو به وجود بیارید. به خاطر همین آیه مقام معظم اکبری فرمودن دین دو چیز بیشتر نیست، یکی فهم امیدوارانه آینده و دو ساخت آینده. و فرمودن هر کس دین رو غیر از این بفهمه، دین رو نفهمیده. انسان ها به میزان دیندار هستند که در برطرف کردن موانع ظهور مولا و امامشون، در برطرف در ایجاد دولت کریمه سهم داشته باشند. آدم های بی خیال و بی فکری نباشن. خب چون اهل بیت اینو میدونستن، از اول نقشه همین بود که یک کشور ساخته بشه و این بندگان صالحی که قرار وراثت رو انجام بدن به وجود بیان. تمام برنامه های رسول خدا امیرالمومنین حضرت زهرا و بقیه معصومین کاملا متمرکز شد روی ایران، که بلکه ایشالله این شکل بگیره. و خود پیامبر هم فرمود اهل بیت من بعد از من دچار تبعید و بلا و آوارگی هستند تا مردمی از شرق قیام کنند و زمینه رو برای سلطنت مهدی آماده کنند. یعنی دوران آوارگی اهل بیت و امام زمان که تعبیر آواره ترد شده تنها و یگانه از سوی امیرالمومنین براشون به کار برده شده، با انقلاب ایران این دوران تمام میشه و امام و رهبر الهی از غربت و تنهایی در میاد. و اون دو عامل اصلی غیبت ایشون که عدم امنیت جانی و نداشتن یار هست، با انقلاب اسلامی برطرف میشه. به همین جهت ائمه هر کدوم نقشی داشتند و که من تمام این آیات و روایات و نمیدونم احادیث شیعه و سنی و همه مطالبش در کتاب انقلاب اسلامی مفصل اسناد و مدارک رو آوردم. لذا حضرت رضا علیه السلام وقتی که به ایران تشریف میارن، دقیقا در ادامه سیره آبا و اجداد طاهرینشون یه نامه می نویسن که همه امامزادگان باید به ایران بیان، هیچ کس نمونه تو جزیره العرب. لذا به همه دستور میده بیان وارد ایران شن. خب نقش از اول مشخصه. حضرت معصومه سلام الله علیها به قم میان برای انجام اون رسالت تاریخشون. یکی از خواهرشون اصفهان میرن، حضرت زینب سلام الله علیها. یه خواهر دیگه شون هم میره رشت. دو تا داداشا احمد و محمد، احمد شاه چراغ هست و محمد برادرش، اینا میرن فارس. یه تعدادی میرن سمت تهران و شهر ری و بقیه جاها پخش میشن که اینها بتونه شیعه رو تبلیغ بکنه، چون کشور ایران اون موقع سنی بوده. و بعد از شهادت و رحلت اینها، قبور اینها بشه مراکز تمدنی و شیعی، حوزه علمیه ساخته بشه، مدرسه ساخته بشه، بازار ساخته بشه، شهر سازی بشه و مراکز تمدنی شیعی ایجاد بشه، تا یواش یواش کمک بکنه به یک دست شدن ایران در تشیع. و این همینجور ادامه داشت تا بالاخره کشور ایران یک دست کشور شیعه شد و بعد ادامه پیدا کرد تا به انقلاب اسلامی رسید. این زیارتنامه تمدنیه، یعنی فوق العاده مهمه. متن این زیارتنامه، آقای امام‌رضا به گونه ای زیارتنامه ایشونو تنظیم کردن که شخصی که وارد حرم میشه، وقتی که خارج میشه، یه فردی است که متصل به اهداف و آرمان‌های اهل بیت علیهم السلام داره، به شرطی که بدونیم داریم چی میخونیم. که حالا من در کتاب شرح زیارتنامه بانوی کرامت مفصل اینو توضیح دادم، حتما عزیزان مطالعه کنن که یک زیارت با معرفت داشته باشیم. چون حضرت فرمود کسی که من زارها عارفم به حقها وجبت له الجنه، هر کس که به زیارت ایشون بره و زیارتشون هم به شرطی که حق ایشون رو بشناسه، عارف باشه، معرفت داشته باشه به حقش، بهش برش واجبه. دیگه من توضیحات کافی رو چون در جلسات قبلم دادم و در این دوتا کتابم مفصل توضیح دادم، شرح زیارتنامه ایشون و انقلاب اسلامی، دیگه بیشتر از این سخن نمیگم. هدیه محضر مقدسشون صلوات خط بفرمایید. خب بحثمون در شرح دعای هشتم صحیفه رسید به پناهی که امام به خدا میبره از قلت قناعت. کمبود قناعت در انسان آسیب‌های زیادی وارد میکنه که مقدار زیادیشو توضیح دادم، مباحث انسان شناسیشو جلسه گذشته توضیح دادم. میخوام چند تا روایت بخونم، ولی قبلش باز این نکته رو عرض کنم. وقتی که انسان قانع نباشه، قانع بودن یعنی همون قناعت، یعنی قانع بودن دیگه، قانع بودن به سهم خودش، رضای خودش، روزی خودش، حق خودش، دو جا با مشکل روبرو میشه وقتی که انسان قانع نیست. یکی این که دائما تو ارتباطش با خدا، از خدا دیگه لذت نمیتونه ببره. قناعت هم در دو حوزه معنا میشه، در نظام طبیعت و در نظام فطرت، در نظام فوق عقل و در نظام دنیایی. در نظام فوق عقل، چون ما بی نهایت طلبیم، قانع بودن یه حماقته و یه اشتباه بسیار بزرگه. برای همه معصومین وقتی که تو ارتباطشون با خداوند قرار میگیرن و مباحث کمالات انسانی هست، قانع نیستن هیچ وقت. یعنی دعای 20 انشالله امیدی باشه عمری باشه برسیم، درست نقطه مقابل این دعاست. اینجا پناه بردن به صفات، از صفات بد به خداوند، اونجا درخواست صفات خوبه. اونجا که میرسه میبینه امام همش عالی ترین ها رو میخواد. اللهم صل على محمد و آله و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. ببینید قانع نیست اصلا، کامل ترین ایمان رو میخوام. من بالاترین درجه و انتهی یقینی الى احسن الیقین، اعمال و همینطور همه رو بالاترین رو میخواد. تو اون بخش انسان نباید قانع باشه. رضا اللسان فهمود لا مصیبت که استحانکت که بالذم و رضا که بالحالت التي كنت عليها. هیچ مصیبتی مثل این نیست که تو گناهتو کوچک بشماری و به حالی که داری راضی باشی. مصیبت حال معنوی، حال علمی، حال معرفتی. انسان اگر به مسائل معنوی قانع شد فاجعه است. جلسه قبلم گفتم، یعنی حرکتش متوقف میشه، وایستاده یه جا. این خیلی خطرناکه. انسانی که تا بی نهایت جا داره پرواز کنه، بعد هم پشیمون میشه اگه پرواز نکنه. به هر حدی هم که برسه بعد حسرت میگیردش. توی حوزه فطرت انسان باید کاملا بی نهایت طلب باشه، چون معشوقت بی نهایت. وقتی میگی لا اله الا بی نهایت، یا عربی میشه چی؟ لا اله الا الله. وقتی اینو میگی یعنی حد یقف نداری، الا ربک المنتها. برای این هیچ وقت نباید به هیچ حدی از کارهای خوب، اخلاق خوب، معنویت، معرفت راضی باشی. دائما باید بالاتر رو بخوای و هی پرواز کنی. اگه قانع شدی فاجعه است، خیلی خطرناک. خب حالا یه کسی که میخواد بی نهایت حرکت کنه به سمت بی نهایت، به سمت بهشت و بالاتر از بهشت، چون بالاتر از بهشت هم داریم، اگه کسی بخواد حرکت بکنه، اینجاست که باید در بخشای چارگانه پایینی، این چارتا رو گفتیم توی معارف بهش چی میگن؟ بخش جمادی، گیاهی، حیوانی و عقلی رو بهش میگن دنیا. تو این بخشا قانع باشه. اگه قانع نباشه، این بخش پنجم که بخش فوق عقل، پرواز نمیتونه بکنه. روش نمیتونه بکنه. آسیب میبینه. چون این هوس بازی های چهارگانه پایینی دائما در انسان نارضایتی، نق و قر و شکایت و اینها به وجود میاره یا تجاوز به وجود میاره. از اینجا است که عدم قانع بودن دو جا به انسان ضربه میزنه. یک اینکه با خدا مشکل پیدا میکنه، دائما از دست خدا شاکیه، هم نق میزنه، اینو ندادی به من، چرا اونو به من ندادی، اینو میخوام، تو منم با من بدی، تو اصلا نخواستی من بدم، خواستم برسم، تو نذاشتی من خوشبخت بشم، تو نذاشتی من. این خوشبختیشو تو خود خدا نمیبینه، چون آدم نیست، یا زنه یا مرده یا نهایتاً بخش عقلی داره. مثلا خوشبختیش تو اینه که دکترا داشته باشه، بره خارج درس بخونه، نمیدونم لیسانس بگیره، ارشد بگیره، دکتر، یعنی انسانی نگاه نمیکنه. کسی که انسانه، این بخش جز خود خدا معشوقی نداره اصلا، و جز رسیدن به قرب به اهل بیت درجه نمیخواد که. برای اون هیچ وقت با خدا درگیر نمیشه اگه انسان حالت انسانی داشته باشه، باطن انسانی غلبه داشته باشه بر انسان. انسان هیچ وقت احساس بدبختی نمیکنه تو زندگیش. احساس شکایت، بدبختی، باختن، عقب موندن، مقایسه و مسابقه نداره با کسی. چون گفتیم کسانی که مقایسه و مسابقه دارن، قرآن جاشون رو جهنم میدونه. کسی که تو این چهار تا مرحله با دیگران رقابت میکنن و مسابقه و مقایسه دارن، اینها کسی که تو این مرحله هستن، اگه معنای واقعی داشته باشه، چون خیلی ها هستن ظاهرشون روحانیه ولی باطنا روحانی نیستن، دنیا طلبن، ولی کسی روحانی باشه، تو این کس اصلا محاله با کسی رقابت بذاره. و تو این چهار تا هم اصلا با هیچ کس رقابت و مسابقه و مقایسه نداره که بخواد احساس عقب موندگی، بدبختی بکنه. هیچ کدوم احساسا رو نداره، چون معشوقش همیشه کنارشه، عیش و نوش انسانیش همیشه برقراره، و بنابراین او هیچ وقت این احساس بدبختی رو نداره اصلا. هیچ وقت شاد، آروم. اون سه تا خصوصیاتی که گفتم شاخصهای سعادته، یعنی مهربانی، رحمانیت و رحیمیت، آرامش و شادی، این سه تا علامت ایمانه. وقتی تو اینا کسی نباشه، اینا یعنی این طرف ایمان قطعا نداره، ولو روحانی هم باشه، ولو مجتهد هم باشه، باز به ایمانه اگه کسی این سه تا رو نداشته باشه. و برای اونی که میتونه این روح رو به انسان بده، قناعت. قناعت اگر نباشه، کم بوده قناعت، نه که نباشه، بالاخره آدمو توی وضعیت قناعت میکنن دیگه، تحمل میکنن، ولی اگه کم داشته باشه، انسان کم داشته باشه، آسیبی که میزنه یکی در رابطه با معشوقشه که جابجایی معشوق میشه، یعنی باعث خیانت به معشوقش میشه، الله. دیگران رو ترجیح میده به الله و خیانت میکنه. تو همه خیانت ها اینجوری ها، آدم بی قناعتی و هوس بازی آدم رو به خیانت میکشونه. خب در بخش دوم، قانع نبودن رابطه انسان رو با رحمانیت و رحیمیت به هم میزنه. یعنی چیکار میکنه؟ نمیذاره تو به هدف خلقتت برسی. چون وقتی رحمان و رحیم نبودی، تجاوز میکنی به حق دیگران. اینا که حروم خورن، خمس نمیدن چون قانع نیست نمیخواد بگذره، زکات نمیدن، گرون فروشی میکنن، کم فروشی میکنن، مال حروم رو میارن تو زندگی خودشون، شغلای حرام دارن چون قانع نیستن. اگه قانع بودن هیچ وقت به سمت لقمه حرام برای خودشون و خانوادهشون نمیرفتن، به سمت شغلی که درآمدش مشکل داره، خدا راضی نیست این درآمد رو. برای این آدم هایی که کمبود قناعت دارن، روح تجاوز به یعنی دیگه از حالت انسانی در میان. میشه این مش آدم های وحشی که میفتن به جون دیگران، حقوق مادی و معنوی دیگران رو غارت میکنن. خوب دقت کنید، هم حقوق مادی و هم حقوق چی؟ معنوی دیگران رو غارت میکنن. یعنی چشم داشت دارن به چیزایی که تو دست مردمه، یا اموال مردم، یا ناموس مردم، یا شغل مردم، یا همه چی اینجوری است دیگه. یعنی اینا آبروی مردم، تحمل محبوب بودن، معتبر بودن، عزتمند بودن دوستشو نداره، حسودی میکنه. خیلی حسن حسودی میکنن به دیگران، و برای این باعث حسادت از این جهت بی‌عاطفگیه و وحشیگریه، چون در حسادت شما داری تجاوز میکنی به حقوق دیگران، حق حسادت نداری، داری تجاوز میکنی به حق دیگران، یا حقوق مادیش، یا حقوق عاطفیش، یا حقوق خانوادگیش، یا حقوق دیگه، حقوق اجتماعی. بالاخره در حسادت همیشه این هست. و یک کسی قانع بود به حق خودش، به سهم خودش، به حد خودش، این دیگه تجاوز نمیکنه، متجاوز نیست دیگه، و همین باعث میشه سرعت و قدرتش زیاد شه، چون طمعی نداره، هوسی نداره، اونی که هست و داره راضیه، و چون راضیه بیشتر وقتش و عمرش صرف پرواز بلند میشه، صرف حرکت تو سمت هدف خلقتش میشه، مشغله نداره، آرامش داره، سرعت داره، قدرت داره، طمع نداره، دردسرهای بیقناعتی هم نداره، چون انسان وقتی که بیقناعتی اومد سراغش، قانع نشد به حقش، حالا میخواد بره زیاده خواهی کنه، تو این زیاده خواهیه آبروریزی داره، خیانت داره، بدبختی داره، دزدی داره، نمیدونم سوء استفاده داره، هزار تا بدبختی باید تحمل کنه چون قانع نبوده. اگه به حدی که خودش داشت قانع بود، دیگه این همه آسیب نمیزد به خودش. بنابراین قناعت یک صفت، یک مکرمت مادره که اگه اومد انسان از بسیاری از آفات در امان میمونه. رقابت نداره، هوس بازی نداره، نارضایتی نداره، امنیت داره. خیلی صفاته اگه بخوام بگم آثار قناعت زیاده، شاید نزدیک 20 اثر برای قناعت بشه گفت. وقتی میاد سراغ انسان، خوش میگذره زندگیش، چون تعلقات هم نداره، اذیت هم نمیشه. این خیلی مهمه. تو بلاها بسیار صابر و شکوره، آسیب نمیبینه. زینب کبری همه چیزشو از دست داد سلام الله علیها، ولی میگه ما رأیت الا جمیل، این آرامش داره. خود امام حسین، یاران امام حسین، اصحابشون همه همینجوری بودن. بنابراین اینه که امام سجاد پناه میبره به خدا از قلت قناعت، کم بودن قناعت، و این فاجعه میشه برای انسان، بسیار فاجعه میشه. اگه هستی حد شناس بود دیگه آرامش داره، نه مزاحم کسی میشه، نه دردسر، نه آویزون کسی میشه، نه دردسر برای دیگران درست میکنه که دائما بقیه رو به دردسر بندازه، برای هوسای خودش مزاحمت برای دیگران، عزتش خیلی حفظ میشه، شخصیتش حفظ میشه، تمکار نیست، شخصیتش حفظ میشه همه جا، و محبوبم هست، بسیار آدم قانع، آدم محبوبی هست، چون دیگران براش لازم نیست هزینه کنن، به هیچ چیز دیگران چشم داشت نداره، از داشتن دیگران لذت میبره اما حسادت نمیکنه، از داشتن دیگران لذت میبره اما طمع نداره، زیاده خواهی نداره. ببینید چقدر قشنگ ما رو تربیت کردن. شما در تعقیب نماز صبح میگید سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر على کل نعمت انعم بها علی و على کل احد من خلقه ممن کان او یکون الى یوم القیامه. ببین چقدر روحی آدم پیدا میکنه، چقدر قشنگ تربیت میشه. میگه من تسبیح میکنم خدا رو، تحمید میکنم، تحلیل میکنم و تکبیر، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر، رو چی؟ بر هر نعمتی که به من داده و به هر بنده ایش داده، از اول هر وقت بنده ای خلق کرده، اولین بندهش تا روز قیامت، هر بنده ای هر نعمتی داره، من به خاطر اون نعمت شکر خدا رو دارم، حمد خدا رو دارم، تسبیح میکنم، تحلیل میکنم، تکبیر میکنم، به داشتن دیگران حسادت نمیکنم. وقتی میبینم یه بنده خدایی داره خیلی بیشتر از من، به جای قصه خوردن شادم، خدا رو شکر میکنم، نه که چشم در بیاد ناراحت شم، احساس افسردگی عقب موندگی کنم. چون آدم احمق احساس رقابت و عقب موندگی میکنه، چون سهم تو حفظه. الان تو ماشین مثلا اصلا ماشین نداری، یه موتور هم نداری، بعد طرف میبینی ماشین آخری مدل داره، خب اون داره از سهم خودش داره کم میشه، از سهمی که خدا تقسیم میکنه بین بنده، نوبت تو هم میرسه. دنیا نیست، ابدیشو بهت میده، از تو چیزی از سهم تو کم نشده. حالا اون خونه داره 1000 متر، تو یه آپارتمان 50 متری داری، خب باشه، نوبت ما هم میرسه. بذاریم خدا هر وقت دلش میخواد بهمون بده، هر وقت خواست. الان چرا قصه بخورم؟ چیزی از دست نرفته، چیزی هدر نرفته که من بخوام بگم آخ آخ اینا خوردن و بردن و فلان کردن. خیلی هول شدن وقتی دیدن یه تعداد بخور بخور دارن تو این کشور، به خصوص مسئولین هول شدن، گفتم بابا اینا که دارن بخور بخور میکنن پس چرا ما نکنیم؟ اینا هم رفتن تو کار خلاف. حالا اون داره بخور بخور میکنه که داره میره خودش بدبخت داره میکنه، که فکر میکنه اگه خیلی حالا وضعش خوبه الان خوشبحالش شده. نه، اینجوری نیست. برای این آدم قانع سعی میکنه که بیشتر وقت، مثل یه جنینی که تو رحم مادر هست، جنین تو رحم مادر یه قزقه ساده میخوره، خونه، بیشتر وقت جنین صرف چی میشه تو رحم مادر؟ صرف اندامزایی برای دنیا میشه، خودش برای تولد داره آماده میکنه، اصلا وقتش اونجا خیلی تلف نمیکنه. یه آدم زیرک کسیست که خیلی دنبال این نیستش که تشریفات زندگیش رو زیاد بکنه، چون شما به هر چی که تعلق میگیرید بخشی از عمرتون تلف میشه، بخشی از معنویتتون تلف میشه، سهمتون هم کم میشه. چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. این قاعده است، تا یه چیزی رو میخوای میگی خب باشه اینم بخوام اونم میخوام، داری یه سهم بزرگ جاودانه و ابدی رو از دست میدی. نمیفهمی که الان داریم چیکار میکنی، هزینه داره اینی که تو میخوای اینجا، هر چی که اینجا بخوای هزینه داره و ازت کم میشه. این بسیار بسیار مهمه، این فهمه این نکته. خب حالا با توجه به این بریم به سراغ چند تا روایت. صلوات خط بفرمایید. اولین روایت از امام صادق علیه السلام هست، صلوات عاشقانه محضر ایشون بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من رضی من الله بالیسیر من المعاش، چقدر قشنگه، رضی الله منه بالیسیر من العمل. هر کس راضی باشه تو معاشش، راضی باشه به اندکی از رزق و معاش راضی باشه، خدا به اندکی از عمل برای اون راضیه. سخت نمیگیره خدا بهش، میگه بندم خیلی وضع مالیش خوب نبود، معاشش خوب نبود، راضی هم بود، منم ازش راضیم، منم خیلی بهش سخت نمیگیرم، عمل زیادی نمیخوام. ولی یک کسی که پول داره خیلی مسئولیت شرعیش بالاست. اینقدر سخته که امام فرمود رد شدن یه شتر از سوراخ سوزن راحت تر از رفتن یه ثروتمند به بهشته. چون مسئولیتش زیاده. حضرت یوسف علیه السلام خب اون مقام رو داشت، سلام الله علیه، که عزیز مصر بود، پادشاه بود برای خودش. همیشه گرسنه میخوابید، غذای سخت میخورد. میگفتن خب شما که این همه وضعیت خوبه چرا؟ میگفت من میترسم یه بار غذای سیر بخورم و گرسنه ها رو فراموش کنم، فقرا رو فراموش کنم. و الان ناکنین میلیون ها نفر از شیعیان مسلمان ها تو کشورهای دیگه تو فشارن، غذا هیچی، اصلا یه تیکه نون. بچه ها دیدید بچه های غزه رو اصلا اسم نون میاد گریه میکنن. میگه دلت برای چی تنگ شده؟ میگه برای تیکه نون. ایمان که الان برای ما اسراف هم میکنیم تو این کشور، بیش از غذای بیش از 1 میلیارد آدم و این 80 میلیون نفر میخورن. اونجا نگاه کنید مسئله شون آب نونه. اصلا خیلی مسئولیت سنگین داره. اگه شما بخشی از درآمدت رو حتما بذاری برای کمک مردم غزه، ثروتمندا، خیلی مسئولیتشون سنگینه. 4 روز دیگه هم که یه دفعه بی پناهی و مشکلات پیدا شه، اینا سر کلهشون پیدا بشه تو اینجا، باید ما پناهشون بدیم. دقیقا مثل کاری که کیا کردن؟ انصار کردن برای پیغمبر و مهاجرینی که از مکه هجرت کردن اومدن مدینه. انصار اموالشون رو نصف کردن با اینا. اصلا عظمت انصار مردم مدینه به اینه که هر کسی با پیغمبر هجرت کرد اومد، که نه خونه داشتن، نه شغل داشتن، نه هیچ جایی داشتن، و بالاخره اینا کجا باید زندگی کنن؟ مردم مدینه که ایمان آوردن به پیغمبر اومدن اموالشون رو نصف کردن. الان فردا لبنانی ها میاد، ما مسئولیتمون سنگینه. هر کس هر کاری میخواد، الانش هم سنگینه. همین الان هم ما باید یه مقدار توی زندگی خودمون سادگی ایجاد بکنیم، کمک کنیم به اونها. اونا الان جا ندارن، خونه ندارن، غذا ندارن، آب ندارن، برق ندارن، امنیت ندارن. ما چجوری میتونیم بگیم ما مسلمونیم، میخوایم رحمان و رحیم بشیم، میخوایم آدم باشیم و بعد هیچ سهمی تو مشکلات اونا نداشته باشیم؟ نمیشه اصلا اینجوری. خب حالا یه کسی این آدم قانعیه، بعض معاشش هم زیاد نیست، مسئولیتش هم کمتره. خدا میگه من به عمل کم این راضیم، چون اینم به رزقه که کم من راضی بوده. اما اگه یه کسی راضی نبود به رزق کم، خواست ثروتمند باشه، خواست درآمدهای بالا داشته باشه، عملش هم خدا سخت میگیره. یکیش اینه. این تو سله ارحام باید فکر همه باشه، تمام رحمش رو باید در نظر بگیر. و خیلی جاهای دیگه چون درآمد داره، خمس باید بده، زکات باید بده، انفاقای غیر خمس و زکاتی داره و خیلی مسئولیتش سنگینه. برای همین آدمای زیرک وقتی پول دارم که بودن مثل ساده ها زندگی میکردن. امیرالمومنین علیه السلام زمان خودش انقدر کار تولیدی کرده، خیلی ثروتش کم نیست، اما مثل فقیرترین فرد جامعه زندگی میکنه. اهل بیت همین جوری بودن، چون زیرک بودن اینا، عاقل بودن اینا. همه ما این مسئولیت ها رو داریم. خب روایت بعدی از وجود مقدس امیرالمومنین هست، محضر مقدس پدرمون و عشقمون. یه صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. چقدر زیباست. خیلی همیشه میرن پیش اساتید مختلف میگن آقا ما یه برنامه به ما بده، ما میخوایم تربیت شیم پیش شما، یه چیزی به ما بده ما سیر و سلوک کنیم، میخوایم رشد بکنیم، رشد معنوی کنیم، میخوایم. ببین حضرت میگه ببین رشد معنوی اول یه شرط داره، زیر نظر بهترین اساتید باشی، شما این شاگرد، بعضی شاگرد، اکثر شاگرد، اکثر قریب به اتفاق شاگردای ائمه خوب از کار در نیامدن، مثل اکثر اصحاب پیغمبر. نه تنها گذاشتن اهل بیت و پیغمبر زهرا رو امیرالمومنین رو، 4000 شاگرد امام صادق داره ولی پای امام نیستن، به 20 نفر هم نمیرسن پاکارا. از اینکه انسان یه استاد خوب داشته باشه مثل پیغمبر، مثل امیرالمومنین، مثل امام صادق، دلیل نمیشه حتما آدم موفقی باشه. ولی یه شرط هست، اون شرط خیلی کمک میکنه به اینکه شما یه استاد، یه صدام امیرالمومنین هم داشته باشی رشد میکنی. اون چیه؟ ببینید چک فرمول بزرگی داره حضرت، قانون قشنگی داره، میگه حضرت اذا رغبت فی صلاح نفسک فعلیک بالاقتصاد والقنوع والتقلل. میگه اگه میخوای خودتو اصلاح بکنی، چه معضلات و بیماری هایی که تو نفست هست، آسیبایی که الان تو نفست هست، هیجان کشیده داره آتیشت میزنه، مقایسه، مسابقه، حسادت، کینه هایی که از گذشته تو ذهنت هست و چیزهای دیگه الان داره زندگی تو آتیش میزنه، چیکار کن؟ اگه میخوای آدم بشی، فی صلاح نفسک، میخوای درست بشی، میخوای شبیه اهل بیت بشی، میخوای شبیه مربیت بشی، میخوای شبیه الله بشی، میخوای مسیر انسانیت رو طی بکنی، تقرب واقعی پیدا بکنی. چون ما هرچی عبادت میکنیم قربتن الالله باید باشه دیگه، درسته؟ قربتن یعنی چی؟ یعنی برای نزدیکی. نزدیکی فقط با سنخیت ایجاد میشه. شما با عبادت که نزدیکی پیدا نمیکنید که. عبادت ابزار، نماز، روزه، حج، زیارت، اگر منجر به ایجاد سنخیت شد تقرب داره. ولی فضلت میفهمد رب متنسکن ولا دین الله. چه بسیار عبادت کننده که اصلا دین نداره. پیامبر فرمود چه بسیار نمازخونه که نمازش او رو از خدا دورتر میکنه. هیئتیه ولی روز به روز وحشیتر و بداخلاقتر و حسودتر و عصبانیتر و پرخاشگرتر و اینا میشه. مذهبی هست ولی به درد نمیخوره. فقط رفتارای مذهبی داره، شخصیت دینی نداره، شخصیت رحمان، رحیم، آرام و شاد نداره. پس ببینید مسئله اون سنخیت هست و اون شباهت هست که باید ایجاد بشه، نه تعداد و حجم عمل. هی بریم زیارت، هی بریم کربلا، هی بریم نمیدونم اربعین، هی بریم نمیدونم روزه بخونیم، هی دعا بخونیم، هی نماز جماعت بشیم، شب تا صبح عبادت کنیم. وقتی قرار شبیه خدا نشی، مهربون نشی، زندگیت سخت میذاره، کینه داری، گذشته ها یادت میاد، نمیدونم حسادت داری، مقایسه مسابقه داری، بد اخلاقی، نیش میزنی به شوهرت، به بچه هات، دائما با این زبون اون رو اذیت میکنی، خب این چه فایده ای داره؟ شباهتی حاصل نشده. حالا ببین حضرت میگه اگه میخوای آدم بشی، اگه میخوای آدم بشی، میخوای صلاح، اذا رغبت، انگار رغبت داری در صلاح نفسه، سه تا کار بکن تقریبا هم نزدیک همه. علیک بالاقتصاد، اینا دیگه تو مهارت های زندگی 20 ساعت ما توضیح دادیم اینا رو، حتما برید اونجا تو مهارت های زندگی 2 20 ساعت اقتصاد خانواده توضیح دادیم. باید میانه روی در پیش بگیری. علیک بالاقتصاد 1 والقنوع، قانع باشی، زیاده خواهی نکنی، قانع باشی. و تقلل، تقلل یعنی سبک بار باشی، به حد اقلها اکتفا بکنی، هی برای خودت تشریفاتو اضافه نکن. شما تشریفاتو اضافه میکنید دردسر میفتی. میخواد یه سفر بره، میگه خب یه زیرانداز دارم، یه بالشم هست، یه پتوام هست، پاشیم بریم. ولی ببینید برای خودش انقدر شرایط سفر میذاره که سفر بهش خوش نمیذاره. بعدم که میره تو مسافرت میبینه که دیگه اون آرامش را نداره، چون این خودش عادت داده به انواع رفاها. تو زندگیش همینطوره. تو غذا خود سر سفره میبینی که انقدر بهانه، این نیست، اونش نیست، مزهش اینجوریه، چرا اونجوریه، چرا این اینجوریه، از بهترین غذا هم هست لذت نمیبره. یعنی خوشمزه ترین غذاها رو داره، از سرش هم خیلی زیاده، برنجش هست، خورشش هست، گوشتش هست، باز میبینه بهانه، نمیدونم چرا فلان سالاد به من نرسید، نمیدونم چرا سوس نبود، چرا نمیدونم اونجوری نشد، همش بهانه است. یعنی این دائما درگیر مزه و برای همین پیغمبر در حدیث معراج خداوند تبارک و تعالی پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که شرط میذاره، میگه تو ما شرطش این است که از مزه بیای بیرون یا رسول الله. میگه مواظب باش، مثل بچه‌ها اسیر مزه نشی. حالا تو این شبای دوشنبه، فردا شبه دیگه، شب دوشنبه ها ما سر الاسراء رو داریم میگیم، حدیث معراج رو اونجا هست دیگه. حالا دقیقا من رسیدیم به همین موضوع. خدا به پیغمبر میگه که ببین گیر مزه، ترش و شیرین نباش. وقتی یک کسی اسیر مزه است، از زندگی لذت ببر. حالا بله چیز خوشمزه هم داری بخور، ولی اسیرش نباش. وقتی اسیر مزه هستی، ترش و شیرین و مزه، شکم، قوانین شکمت سخت. دیدی بعضی قوانین شکمشون خیلی سخته، دیگه روش نمیتونه بکنه. این چون قانه نیست، تو شکم قانه نیست، تو غذا قانه نیست، تو تف قانه نیست، برای هر چیزی سخت میگیره. و یه شام درست کنه، یه مهمونی میخواد بده، انقدر سخت میگیره که پدر خودشو در میاره، چند تا گناه هم میکنه تا یه مهمونی رو برقرار کنه. و میدیو چه درد میخوره. آقا دور هم میخوایم جمع شیم یه غذای ساده هم بشینیم بخوریم، خیلی هم خوبه. چرا باید هی تشریفات رو سخت بکنیم تا آرامشمون از بین بره؟ بعد توی اون رقابت هست، توی اون خودنمایی هست، توی اون حسادت هست. اینا خونهشون جلوی ما ژله گذاشته. حالا ژله نباشه مثلا چی میشه؟ ما هم باید ژله بذاریم. نمیدونم اینا نمیدونم چند مدل درست کردن، ما هم چند مدل. انواع نوشیدن، این چطور کلن انسان خارج میشه از فطرت انسانی. اگه میخوای رشد بکنی، اگه میخوای از معرفت، از علم، از معنویت، از رشد حقیقی، از شباهت به مربیانت نیفتی، چیکار کن؟ علیک بالاقتصاد والغنوم والتقلب. این ستا رعایت بکن. تقلل یعنی سبکباری، توضیح دادم براتون. این دستور امیرالمومنین علیه السلام هستش. خدا رحمت کنه مرحوم مدرس توی اصفهان یه موقع یه طلبه اومده بود، رفته بودن، اومده بود بره طلبه بشه. این لباسی که پوشیده بود، از این لباس بلندای دکمه قیتونیای خیلی بزرگ، این رفته بود تو طلبه بشه. نگاش کرد، گفت ما نه نمیتونید شما اینجا درس بکنید، ما طلبه نمیخوایم. بعد میره، اون رو ردش میکنه میره، و یه کسی میاد خیلی مندرس و ساده، بیاد تو طلبه ازت در میاد. ما الان چقدر طلبه هامون برای اینکه هی میخوان تشریفات زندگی رو رعایت کنن، از رشد علمی میمونن، از رشد معنوی میمونن، از مثلا فهم قرآنشون، فهم نشر البلاغه، فهم صحیفه، فهم معارف، از حرکت خودش میمونه، چون عمرشو میخواد بذاره یه سری سله هوس ها رو پر کنه، و بعد دیگه نمیتونه، قانع نیست. حالا هی باید بدو صبح تا شب. خب دیگه حالا ببین اصلا نمیرسه به رشدش. دانشجوهای خوب، بعد اونا که تو ایرانن بدتره، چون تو ایران رفاه فوق العاده بالاست، نفت مفت، گاز مفت، نمیدونم همه چی با حداقل. میرن اونجا خارج از کشور، میبینی همه قانع میشن. من ثروتمندترین آدمایی که تو تهران بهترین زندگی ها داشتن، وقتی میرفتم اروپا زندگی ها اینا از نزدیک میدیدم، میگو استاد ما اینجا اتاق من کلا خونه من 19 متره. ما تهران یه خونه یه واحد 100 و چند متری دستم بود. اینجا بودم 19 دکترامو بگیرم، درس بخونم، از لیست کارشناسی رفته بودم اینجا من 19 متره. پول تازه خیلی پولدار بود. بعد میگفتش که اونجا ما الان نمیتونیم، ما الان معمولا غذا باید فست فودی بخوریم چون گاز رو روشن کنیم انقدر هزینش گرونه اینجا، نمیتونیم با مثل ایران همجوری گاز رو روشن کنیم همجوری هرچی دلمون میخواد اینجا روشن باشه غذا. چند ساعته دیدی الان خانوادهای ما از صبح قاضی گاز روشنه تا شب دارن غذا درست میکنن راحت، هم آش درست میکنه، سوپ درست میکنه، غذا درست میکنه، اصلا نمیفهمن گاز چقدر گرونه. بعد اگه این تو کشور ما هم مثل غربی ها رفتار کنن ما تازه میفهمه که تو کجا داره زندگی میکنه. آب خوب ندارم. من پاریس رفتم ببین چه جوری بود، میگفت ما هفته یه بار اگه دیگه خیلی پولدار باشیم دو بار میریم همون میتونیم یه دوش بگیریم، اونم چند دقیقه، چون نمیتونیم گاز رو روشن کنیم هوا چیز آب همیشه گرم بمونه. کشورهای دیگه هم همینطور. الان همین سلبریتی ها که رفتن کانادا و آمریکا های پیام میفرستن، دیدید دیگه تو این شبکه ها از بدبختی ها و نکبت هایی که بهش دوچار شدن، یه قدر مملکتشون نمیدونستن. بعد جالبه همه شون وقتی میخوان عمل جراحی کنن یا عمل های پزشکی دارن همه با میشن میان ایران، میگه ما اونجا حتی به دندونامون نمیتونیم رسیدگی کنیم. زمان میشه اونجا بریم دکتر بگیم میخوام دندونامو عمل دارم و این حرف ها، همه با میشن میان اینجا به دو دلیل. یکی این که پزشکای ایرانی واقعا کارشون خیلی درست و عالیه، بیمارستانه اینجا کارشون خیلی انسانی و خوبه، اونجا وحشی خونه است خیلی ها. بعد پولای کلان، آخرش هم شما آمار تلفات تو بیمارستان انگلستان رو بهت مطالعه کنید، آمار تلفاتشون. یه عمل میخوان کنن 3 سال وقت میدن طرف میمیره، یعنی قبل از که نوبت عملش بشه نمیشه میمیره. اینجا نه، شما امروز یه دکتر مینویسه برات، هفته بعد میری عمل میکنی، مثلا معطلی نداری. اونجا اینجوری نیست. بعد میرن اونجا همه قانع میشن، همه قانع میشن این غذا خوردن از نزدیک. خب من خیلی میرم سر میزن از نزدیک وقتی زندگی هاشو میبینی، یه مدل غذا ساده، مثلا یه نون پنیری، یه نمیدونم تخم مرغی، یه نون غذای دیگه هم که بخوام بخورن، خیلی ساده میشن همه. چطور تو اینجا همش این همه شما تشریفات و سختگیری و اینجوری قدرم نمیدونستید، هی هم نقوقور. بعد میرید اونجا همه تون خونه ها همه قوطی کبریتی و مثل خونه های اینجا. مگه اونا پولدارشون وقتی میان ایران تو همین قوم ما، میان تو همین شهر دیگه ما، زندگی کارگرای ما، کارمندای معمولی ما رو ببینن، یا با اینا سلطنت میکنن. حالا دقت کنید یه بخش دیگه، بخش عرفانیش چقدر قشنگه. امام علی علیه السلام، بازم محضر مقدس شما صلوات خط بفرمایید. صلی الله محمد و آل محمد و آل. من قنع حسنت عبادتو. ببینید 4 تا کلمه است، معجزه است تو این کلام. کی همچین امامی داره، کی همچین رهبری داره که بتونه اینجوری ما راهنمایی کنه؟ تو 4 تا کلمه یه رمزی بهت میگه که صدها ساعت میشه روش بحث علمی کرد. هر کس قانع بود عبادتاش خوب میشه. ببینید ما یه قاعده داریم اون طرف، شما مثلا اولیای خدا رو میبینید حسرت میخورید به حالشون، میگه اینا چجوری به این مقام رسیدن. ببینید امیرالمومنین چی میگه؟ میگه فضیلت و ساده حسن العباده، فضیلت بزرگان به خاطر خوش عبادت که کیفیت عبادتشونه. کیفیت قرآن، کیفیت نماز خوندن، کیفیت روزه گرفتن، کیفیت زیارت کردنشون قدرت بهشون میده. این 5 دقیقه میره تو حرم و میاد بارشو بسته. این لازم نیست یه جز قرآن که کنترادیدی بعضی خودشونو خفه میکنن، این نه، یه سوره میخونه تمام پر میشه. کیفیت کار بالاست. حسن العباده. امیر حسن چرا مثلا فلان عارف اینجوری بود، چرا اولیاء خدا اینجوری بودن، چرا شهدا اینجوری بودن؟ کیفیت عبادت. چون تو مباحث معنوی مفصل توضیح دادم قواعدش و اینا رو، هر کس خواست اونجا بره. کیفیت عبادت یه نفر هست که براش مقام میاره، کیفیت یه ارتباط هست که معشوق بودن اینو، محبوب بودن اینو تو آسمون میاره. اگه فقط فرشته‌ها دوستت داشته باشن، پیش اهل بیت محبوب باشی، پیش خدا محبوب باشی، با کمترین تلاش اوج بگیری، بال بزنی، باید کیفیت عملتو بالا ببری. خب این چجوری میره بالا؟ حضرت میگه روشش اینه: من قنعه حسنت عبادتو. کسی که قانع است عبادتش خیلی خوبه. این سر نماز صد جا فکرش نمیره، قصه ها نداره، پریشونی نداره، چون قانع است به زندگیش. این تمرکزش توی کارها و روابط آسمانیه. یه قرآن میخواد بخونه، مست میشه با این قرآن. یه زیارت میره، کیف میکنه با حضرت معصومه سلام الله علیها. زیارت با کیفیت داره، پریشونی نداره. ما اونقدر ناقانه هستیم، قلت قناعت داریم، که وقتی هم میریم کعبه، تو کعبه که موقع عاشقی با خداست، این پرده کعبه رو گرفتیم، اصلا خدا کجا بود؟ خدا کجا بود؟ پرده کعبه رو گرفتیم، تمام داریم خواسته های جمادی، گیاهی، حیوانی، یا نهایتا عقلی، که عقلی هاش هم حیوانیه. پس خدا چی خواستی؟ حرم هم که میریم، حرم امام رضا، با خود امام رضا ملاقات نمی کنیم. یعنی اونجا هم میریم فهم کنیم یه کارگر هست که باید همش با بالا حوائجه، یه سر حوائج پایینی ما رو بده، حوائجمون رو میریزیم سرش. اصلا با خود امام رضا ما سلام علیکی، روبوسی، حرفی، گپی، گفتی، اونسی چی نداریم. می رفتیم حرم، اونجا یه عالم نق و قر زدیم، اونجا به امام اینو گریه کردیم، اونو خواستیم، اینو گریه کردیم، اونو خواستیم. امام میگه پسرم، دخترم، تو بالاخره دختر منی، پسر منی، منم باباتم، دلم تنگ شده برات، بیا با هم یه گپی بزنیم، یک گفتگو. هیچ حسن عبادت نداریم. 50 سال نماز خوندنمون همین جوریه، زیارت کردن و حج رفتنمون 50 سال همین جوریه. خدا میگه 50 سال من منتظرم این بیاد 5 دقیقه با خودم بدون نق و قر و بدون دنیا دو نفری با هم باشیم. اصلا اون اتفاق نمیفته. اصلا میگم خب الان میخوام دارم دورک، دلم تنگ شده برای خدای دورکت نماز بخونم، با خدا حرفای قشنگ دو نفره بزنیم، راجع به هیچی غیر از خودمون حرف نزنیم. نمیشه، چون قانع نیستیم دیگه. ولی تا خدا رو میبینیم اشکمون در میاد. مثل بچه ها دیدید، بعضی بچه ها اونقدر درگیر زندگی میشه، هوا با پدر مادرشون خلوت میکنن، فقط پدر مادرشون پول میخوان، نمیدونم کمک های دیگه میخوان، هیچ وقت اصلا اگر اومدم سر بزنم احوالتون رو بپرسم اولا الکی، بعدم میخواستم ببینم آره الان یه مشکل دارم، میتونی مثلا به من یه انقدر پول بدی؟ برام وقتی پولش کم میشه حواسش مادرش رو میکنه، حواس باباش رو میکنه. نمیگم برم مامانم رو ببینم، کیف بکنم، عشق بکنم، بهش حال بدم، من بهش حال بدم، برش دارم یه مسافرتی ببرمش، یه صفایی پدرم مادرم، خرابه، رابطه خرابه، رابطه آلوده است. ما هم با خدا همینجوری است. حتی ما غیر از خدا و اهل بیت کسی هم برای حاجتامون نداریم، اشکال نداره، اونا هم دوست دارن که ما حاجتامون رو بگیم، ولی بالاخره اونا دوست دارن که ما این حرمت رابطه صله ارحامی رو هم رعایت کنیم دیگه، یعنی رابطه عاشقانه‌مون رو حفظ بکنیم. بنابراین این کسی که قناعتش کمه، موقعی که میخواد عبادت بکنه، تو عبادت هم همش یاد قصه هاشه با خدا، فرصت بهره برداری از خدا رو نداره. ببین چقدر قشنگ میگه: یا داوود بی ففرح و به ذکری فتلذذ. داوود با من شاد باش، کنار من هستی شاد باش، آروم باش، از من لذت ببر. ما فرصت لذت بردن از خدا، از ملائکه، از شهدا، از غیب، از اهل بیت، خانواده آسمونم نداریم، چون همش قصه هامون این نکبت های بخشای جمادی و گیاهی و حیوانیه. اگرم کار معنوی داریم، ذکر و دعا هم داریم، باز برای همین هست. هیچ وقت عاشقی نمی کنیم. بگم پاشم اینجا دلم تنگ شده، برم پیش امام رضا ببینمش، بغلش کنم، گپ بزنم، ببوسمش، یا چند روز پیش امام رضا باشم. الان دلم تنگ شده برای خانواده آسمانی، یه ربی بشینم اینا رو شادشون کنم. یه دوستی داشتیم خیلی با مزه بود. رفته بود قبل اربعین اومده بود حرم امیرالمومنین، گفتم داستانشو پارسال براتون. اومد و حرم امیرالمومنین قبل از اربعین حرم خلوته، هنوز جمعیت نرفتن. گفت آقا الان همه بچه‌ها میریزن اینجا، همه خواسته هاشون میریزن سر نقوقور میزنن اینجا، بذار تا کسی نمیده من چند تا جوک بگم بخند. به امیرالمومنین گفت، گفت بذار برات نریخت خلوته یه چند تا جوک بگم آقا بخند. ببین این یه آدم آزاده، میگه الان همه میریزن هی نقوقوراشون سر امیرالمومنین، من اینو میخوام اونو میخوام، این چرا این دیر شد، چرا اونجوری شد، باد قهرم نمیدونم، چرا اینو ندادی، چرا بچه خواسته اینجوری شد نمیدونم، همه شاکیه یا نقوقور دارن. یک کسی میگه من الان میخوام برم فقط امیرالمومنین رو بخندونم، به بابام برسم یه حالی کنه، چند تا چیز بگم بخنده صفا کنه. ما اصلا این حواسا نمیاد سراغمون. ما اگه جشن تولد بابامون هم هست، یعنی اهل بیت هست، میریم ازشون چیز میگیریم. میگه خب جشن تولد یه نفر براش چی میبرن؟ بله هدیه میبرن براش دیگه. ما هیچ هدیه نمیریم تقدیم میکنیم جشن تولدش، میگیم تولدت یه چیزی به ما بده. موقع بقیه که میشه میبریم، ما موقع اهل بیت که میشه میبریم تولد تو یه چیزی به ما بده. خب تو یه چیزی ببر به اون بده شادش کن، یه هدیه برای حضرت زینب ببر، یه چیزی برای حضرت زهرا ببر، یه هدیه برای حضرت معصومه ببر سلام الله علیهم. خب ما اصلا حس عاشقی نداریم، ما بیشتر چون زنیم و مردیم، میدونید اینجوری دیگه، چون ما خودمون زن و مرد میدونیم نه از جنس اونا، ما خودمون روح خدا و انسان نمیبینیم معمولا که از جنس اوناییم. یه خانم و آقای میبینیم که ما شخصیت‌های معنوی و مقدسی تو زندگیمون هست، میبینیم بهشون مراجعه میکنیم. فقط باب الهوایجن همین، دوست نیستن، رفیق نیستن، رحم نیستن که باشون سری ارقام خوب بکنیم. و خب خیلی خطرناکه. این حضرت داره یه حرف مهمی میزنه ها، میفهمد که من قنعه هست سنت عبادت، اگه کسی قانع بود هی نقوقور سر ائمه و خدا نمیریزه. مشکلات او این استش که آقا ببین شما حدیثا رو بخونید، دعاها رو بخونید، همین صحیفه که من میگم همه تو خونه داشته باشن به عنوان یه مونس. ببین آدم بزرگا معضلاتشون اینه که بابا من الان میخوام به تو برسم نمیتونم، من الان کی وقتش هست که من دیگه به تو برسم. شما حافظتون رو بخونید، این غزلیات حافظ رو بخونید، ببین همه صحبت عاشقیه، صحبت این که من الان میخواستم به تو برسم این مشکلات پیش اومده نشده. مناجات ها رو شما بخونید. مصیبت یه آدم سالم، آدم دستم رو نگاه کنید، آدم مال این بخش، نه یه خانم و آقا مال این بخش، نه یه دکتر مهندس مال این بخش، نه آدم. آدم مشکلاتش این است با من الان بعدم اون زمان رو میدیدم بغلش میکردم نتونستم، رابطم باید ضعیفه، این مصیبتشه، اون چرا برام اتفاق نمیفته؟ من الان باید نماز میتونستم بخونم نماز نمیتونم بخونم، من الان باید مناجات میکردم هیچی اصلا هیچ توانایی ندارم اصلا. اینا رو آدم بره بخواد، ولی ما این هم نیستیم. برای همین عبادت هامون هم متاسفانه رنگ طمع و حیوانی میگیره. ما یه دفعه خدا میگه که بابا تو 40 سال اومدی پیش من، یه بار راجع به دوستیمون رفاقتمون، منم رفیقت بودم دیگه، یکی اسمای خدا رفیقه، میگه تو اصلا کی با من رفیق بازی کردی؟ کجا تو برای من 5 دقیقه رفیق بودی؟ 5 دقیقه با ما رفاقت میکردی دیگه. و اگه خدا گله کنه از 100 تا برم بهشتم بره، برای جهنم بدتره برای آدم. امام زمان هم همینو میگه، میگه تو پسر من بودی، دختر من بودی، من 1190 سال آواره بودم، تو چیکار کردی برای من؟ تو کی دوستانه و فرزندانه برای من دوندگی کردی؟ مالت سرمایه گذاری کردی، از وقتت، از نمیدونم آبروت، از علمت، از عشقت، چی کار کردی برای من؟ چی کار کردی؟ چه خاصیتی برای من داشتی؟ خوب نیست آدم خوب رفاقت کنه، خوب دوستی کنه، خوب کلمه رفیق خیلی کلمه قشنگیه، پای رفیقش باشه، پای امام زمانش باشه. خب دیگه دو سه تا روایت دیگه مونده، اینا رو من دیگه نمیخونم براتون، دیگه برید تو بحث همون خانواده عزم خواه مهارت های دو. احادیث این بخش رو من مفصل اونجا توضیح دادم، اصلا قواعدش و چیزایی که مربوط به این بخشه، که انشاءالله بتونیم فرصت پیدا کنیم هفته بعد سراغ یه فقره دیگه از این دعا بریم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.